أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ببئس المصير. إذا ألغوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سوره مبارک ملک که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم اصول دین است، در آغاز از قدرت بیکران الهی مطالبی را بیان کردند که غالب اینها تکرار و تأیید و تأکید است. خود تبارکه پیام مبالغه را به همراه دارد، غیر از برکت است. در این حال که قدرت را به صراحت مطرح می کند، از ید و ملک هم نام می برد. ید خدا همون قدرت الهی است، ملک خدا همون سلطنت و اقتدار الهی است. گرچه کلمات اینها ظاهرن از هم جدان، ولی پیام همه اینها اثبات قدرت مطلقه ذات اقدس راه است. اثر اون قدرت هم این است که مرگ و حیات زندگی هر کسی به دست اوست که خلق الموت و الحیات. مطلب بعدی این است که محور اولی برای آزمون هست و محور ثانی. محور اول تشخیص این که کی حق مدار است، کی گرفتار باطل. حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، گناه و ثواب و بالاخره حسن و خوب محور اصلی است. بعد از اینکه این مقام روشن شد، مدار در اینکه کی حسن است و کی احسن تا درجات مشخص بشود. از اون طرف کی قبیح است و کی اقبح تا درکات مشخص بشود. این که فرمود منافقین در درکات اسفل نارن، تو این آزمون دومه، که آزمون دوم برای آن است که روشن بشود کی قوی هست، کی اقبح، کی طاغیس یا اتقا. آزمون دوم درباره مؤمنان این است که کی حسن است، کی احسن. این که فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، اونها که اوصات از مؤمنینن درباره اونها. این دعایه سوره مبارک آل عمران و انفال هم قبلا بحث شد که فهمون لهم درجاتون این دربه، این مال اوصاته. هم درجاتون مال اولیاست. این چی نیست که در آیه هم درجاتون لام محذوف باشد، خود انسان عین درجه می شود. در این قسمت هم همین طور است. فرمود خود انسان یه سیرورت بدی دارد، یه سیر با سین داریم، یعنی مسیر همه مشخص می شود. یه سیرورت با ساد داریم که این شخص در اثر عقاید بد و اعمال بد به یک سیرورت تلخ و بدی در می آید. اگر در بعضی از آیات دارد که ظالم خود هیزم جهنم می شود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یا بدتر از هیزم جهنم وقود النار می شود که دعب آل فرعون، این بر اثر سیرورت است و نه سیر. انسان که هیزم می شود سیرورت او تغییر می کند، انسان که وقود و نار می شود سیرورت او تغییر می کند. فرمود به این که ما این آیات فرستادیم، هدایت کردیم، برهان اقامه کردیم، بعضی ها می شوند لهم درجات، بعضی ها که اوحدی از اولیای الهی هست می شوند هم درجات که زادت هم ایمانا. این که در بعضی از روایات وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فلان صحابی من از قرن تا قدم ایمان است، یعنی سیرورت اوستی. فاما اون کان من المقربین فروهم و ریحان و جنت نعیم. این تونست که در این گونه از موارد یه حرف جری محذوف باشد، یعنی لهم روح و ریحان، خود روح و ریحانن، آثار و برکات روح و روحان دیگر هم نصیبشون شود. غرض اینه که بخش اول این سوره با اقتدار و عظمت الهی شروع می شود. اینم که فرمود شما بررسی کنید دو بار کرتین، نه مرتین، کرتین بیازمایید، نه تنها برای آن است که ثابت بشود بی‌نظمی در عالم نیست، بلکه از برکات نظام سپهری استفاده کنید، از سماوات بهرهای علمی برید، کیفیت‌های زندگیتون را در اثر ارتباط تنگاتنگ علمی با نظام سپهری رونق ببخشید. این فواید اون هست. بعد در این بخش فرمود به این که ما آسمان اول را به این چراغ‌ها مزین کردیم. منوش همه این ستاره‌ها، قمرها، شمس‌ها تو آسمان اوله. اون شش آسمان دیگر را باید کشف کرد، باید به سراغ اونها رفت. ولقد زینا السماء الدنیا به مصابیح، نه اون طوری که حیویین دیگه گفتن که در آسمان اول ماه هست، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل به ترتیب در این سماوات هفتگانن. این طور نیست. ولقد زینا السماء الدنیا به مصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین، ما اینها را وسیله رجم شیطان قرار دادیم. برخی ها سوال میکنن که این ستاره ها که رجم نمیشون، اینا بعضی هاشون چند برابر کره زمینن، اینا را که نمیشه برای شیطان رجم کرد. در سوره مبارکه جن اونجا مشخص کرد. آیات دیگری هم در سوره دیگر هست که فرمود شیاطین و جنها میگوین انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. اگر میگن این ستاره ها به این اجرام آسمانی رجوم است، این همون شهاب سنگ هاییست که از اینا جدا میشود دیگر. اگر کسی بخواهد حرکت سمایی داشته باشد، چیزی از اسرار عالم با خبر بشود، با این شهاب سنگ ها تعقیب می شود. این یه مطلب. مطلب دیگر این که درست است که وحی موجود مجرد است، نه زمان دارد نه زمین، ولی بالاخره بعضی از امکنه سهم تعیین کنندهی دارند یا قابلیت بیشتری دارند. بعضی از ازمن این طورند. درست است که قرآن منزه از زمان و مکان است، ولی برای لیله قدری سهمی است، برای سرزمین وحی مکه سهمی است. پس مکان می تواند یه قابلیتی داشته باشد، زمان می تواند یه قابلیتی داشته باشد. اگر کسی بخواهد به آسمون ها سفر کند، اون مکان می تواند یه خاصیت داشته باشد، ما همین شهاب سنگ ها ترد می شود. این طور نیست که قرآن کریم یه مطلبی داشته باشد که برخلاف عقل باشد. درست است که وحی الهی امر مجرد است، جا ندارد، مثل قطرات باران نیست، ولی بالاخره برای ازمنه، برای امکنه، یه لیاقتهای، استعدادهای، صلاح دیدهای مطرح است. اگر کسی از اینها بخواهد بالا برود، با این شهاب سنگ ها ترد می شود. لذا هم تعبیر شهاب آمده است، هم تعبیر رجوم آمده. و جعلناها رجوما للشیاطین، در آیه 8 سوره جن که فرمود حرسا شهیدا و شهبا، هم این معنا را میتواند تأیید کند. پس ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین اما و اعتدنا لهم عذاب السعیر. قسمت مهم بحث های اخلاقی و حقوقی آیات سور مکی برای مشرکین است که گرفتار طغیانند، ظلمند، ستمند. در بعضی از بخش ها به عرضتون رسید که اینها تو بیابونا زندگی می کردن. سالی که خوشسالی بود و کم آبی بود، این سگاهایشون را روزی می دادن که رماهاشون را حفظ بکنن، ولی بچه هاشون را از گرسنگی می کشتن. یه همچه آدمی بودن که لا تقتل اولادهم خشیت املاق. املاق یعنی همو فقر، چون در حالت فقر املاق پیش میاد. خب اینا یه همچه آدمی بودن. در این قسمت ها مرتب فرمود عذاب افروخته و مشتعل مال اینهاست، چون خود اینها افروختن. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. اینا خود جهنم شدن، جهنم منغول. قبلا هم به عرض رسید که خدا نکنه ما اون صحنه رو ببینیم و بدانیم که چندین جهنم است، چه طبقاتی بر جهنم است. ولی اونی که از سوره مبارک فجر برمی آید این است که جهنم یه جای منغولی است که جهنم رو در قیامت میارن. و جیء یومئذین به جهنم یومئذین کذا و کذا. اونجا با چند زنجیر سنگین و به وسیله فرشته ها جهنم را کشون کشون میارن. خب این جهنم اگه یه گودالی باشه، یه مکان خاص باشه دیگه، این رو با قل و زنجیر بیارن یعنی چی؟ حالا چندین جهنم هست، خدا نکند بریم و از نزدیک ببینیم. دیدن اونها هم فیضی برای کسی ندارد، چون خود دیدن حراس دارد. اما حالا جهنم منغول هست، ممکنه باشه. این آیه جهنم منغول را ثابت می کند. اون تو سوره مبارکه انا انزلنا یه بغضا گذشت، آیات دیگری هم در سور دیگر هست که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. روشن شد که ذات اقدس اله که وحی را نازل میکند اون طوری نیست که بارون را نازل میکند. بارون را به زمین انداخت ولی وحی را به زمین آویخت. بالای وحی علی حکیم است، نه ابریس، نه عربی، نه تازیس، نه فارسی. این پایینش، این دامنش عربی مبینه. این حبل را ذات اقدس اله آویخت نه انداخت. الان هم دارد با ما حرف میزند. الان هم وقتی این فضیه های ایوه لذین آمانو چرا مستحب است ما بگیم لبیک؟ من اینکه الان سخن حقیقی است دیگه، یه کلام حقیقی است، تکلم حقیقی است. اگر باران گونه بود خب قد مزا باران رو انداخت دیگه، باید بگیم انداخت. اما حبل گونه است، آویخت، که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. تو حدیث نورانی ثقلین اینه دیگه، اینه تارک و فکر مستقلین. کتاب الله است که این حبل اکبر است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بیدیگو. لذا الان هم دارد با ما حرف میزند. الان هم قرآن حی لایموت است. اینا گذشت. ولی در این قسمت فرمود به این که برخی ها سیرورت بدی دارن، برخی ها خب سیرورت خوبی دارن، که در پایان سوره مبارکه زاوقه فرمود که خانم المقربین فروحون. این طور نیست که حالا برای ما ثابت شده باشد که کسی روح نمیشه، روح و ریحان نمیشه. بعد بگیم اینجا لام تقدیر است، فلهو روحون و ریحانون. ما که از اسرار عالم بیخبری. اگر مشابه این را در طرف بد داریم، در طرف خوب هم خواهیم داشت. اگر و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا داریم، اگر وقود و نار داریم که ما توقد و به نار است که دعب آل فرعون رو مشخص کرده قرآن، روح و ریحان هم داریم دیگه. برای ما مسلم نشد که انسان به اینجا نمی رسد تا بگیم کان من المقربین فروحون و ریحانون یعنی فلهو روحون و ریحانون. خب این مقامات هست. بعد فرمود این مشکل اساسی از اینجا شروع میشه. ازا اولغو فیها، اینا رو وقتی تو جهنم میندازن، اینا یه ناله و فریادی از جهنم میشنوند. در آیات دیگر فرمود به این که ازا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا، یعنی وقتی این کفار رو به طرف جهنم میبرن، حالا به فاصله های چقدر اون تو روایات هست، ولی آیه از فاصله زیاد یا کم سخنی نگفت. فرمود جهنم وقتی اینها را از دور ببیند ناله میزند، فریاد میکشد. نه ازا رأوها، ازا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا، معلوم میشه درک دارد، ادراک دارد کی رو بگیرد کی رو نگیرد. این گفتن وجود بارکه از سمیر قسیم و ناره و الجنه است، اونا میفهمند دیگه که هر بکی رو دوش بدن. حضرت فرمود اینو بگیر اونو نگیر، این میگه چشم نسبت اون میگه چشم. از دور وقتی تبهکار رو میبیند فریاد برمی آورد، نه اینکه تبهکار جهنم رو میبینند. اون که تبهکار که جهنم رو میبینند، خدا فرمود به اونا نشون میدیم افسهر هازا، آیه این که در دنیا میگفت سهر است، حالا این سهره در قیامت میفهم ما نشونشون میدیم، بگیم افسهر هازا املا تبصرون. این مال دیدن جهنمی ها و تبهکاران است، اما اون دارد که رضا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا. اونگاه این تغیز در آیات دیگر به صورت شفافتر آمده که تکاد و تمیز و من الغیظ، اینجا آمده. غضب چند قسم است، عصبانیت و غضب. میگن در بین حیوانات پلنگ از همه غضبناکتر است. این خوی پلنگی رو میگن تنمر، نمر پلنگ. حالا یا افسانه است یا شبیه به تحقیق است، میگن هیچ حیوانی از شدت غضب تکه تکه نمی شود مگر پلنگ، گاه تکه تکه می شود، سکته می کنه حیوان انسان از شدت در حال عصبانیت، اما حالا تکه تکه بکنه. اینه که سعدی میگه پلنگون رها کرده خوی پلنگی، در بین حیوانات این از همه غضبناکتر است، چون حیوانات دیگه به اندازه احتیاج غذا درندگی دارند، اما این کار به احتیاج غذا ندارد. این به اندازه این که اون حرص و جوشش فرو بنشیند درنده است. لذا اگر چون چه وارد یک رمه شد، یک پلنگ بیش از یک گوسفند که نمی خورد که، اما تا اونجا که ممکن است همه رو لتو پار میکند. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود به این که اگر یه رمه گوسفندی باشه، چوپانم نداشته باشه، سگ گلم نباشه، این رمه بی پناه باشه، دو تا گرگ از دو طرف حمله بکنن، چیز از این رمه نمونه که. فرمود اگر دو تا گرگ از دو طرف به گله بی صاحب حمله بکنند، خطر اونها کمتر از هوس برای دریدن دین مؤمن نیست. ما ذئبان زارعان علاغنمن غاب انها رعاتها به اذر فی دین المسلم من طلب الهوا. خب دیگه چیز نداره داره که این هوا و هوس و دنیا خواهی چیزی بر آدم نمیذاره، نه آبرو میذاره، نه دنیا میذاره، نه آخرت میذاره. که همون لهم خیز جون فیده، همون مرتب از هوا و هوس به خدا پناه برید، اعدا اعدا به شما اینه. خب پس جهنم وضعش اینه که ازا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیزا و زفیرا. ما هیچ دلیل نداریم که اینا رو هم بر مجاز تشبیه بکنیم، که مثلا اگر خدای سبحان به جهنم حرفی رو مطلب نسبت داد که جهنم به جهنمی ها اینجور میگوید، ما بگیم این تشبیهه. حالا ببینید جهنم به جهنمی ها چی میگوید. این تکاد و تمیز و یعنی تکه تکه بشه، من الغیظ، کلما الغی فیها فوجون سألهم خزنتها، البته نه خود جهنم، الم یأتکم نذیر، خب خزانه جهنم را قبلا معرفی فرمود که علیها ملائکه غلاظ و شداد لا یسون الله، اینا را که میندازن تو جهنم میگن مگر نظیر الهی نیامده. نظیر الهی منظور پیغمبر و امام که نیست، مگر پیغمبر و امام علیهم السلام در خونه افراد میرفتن؟ مگر وجود بارک حضرت در مدینه به تک تک اینها یا روسته ها سری میزد میگفت نظیر همین شما آیونی، همین مؤممینن، همین امام جماعتن، همین واعظن؟ یعنی مگر شما مسجد نداشتی تو محلیتون، حسینیه نداشتی، چرا حرف واعظ گوش ندادی؟ این میشه نظیر. این علما حرف کی رو نقل میکنن؟ این واعظ حرف کی رو نقل میکنن؟ این منبری ها حرف کی رو نقل میکنن؟ حرف قرآن رو نقل میکنن دیگر. میگن آقا شما تو محلتون اون حسینیه اون مسجد اونجا بود، اون امام جماعت بود، اون مسجد بود، مگر اون حرف رو نشنیدی؟ این نیست که آیا پیغمبر نیامده یا امام نیامده. پیغمبر و امام علیه السلام مال چند نفر بودن دیگر؟ مگر اینا به همه روسته ها سری میزدن؟ مگر در تاریخ وجود مبارک پیغمبر شما هیچ جا دیدی که حضرت به تک تک خونه ها سری بزنه به اینا بگه؟ مگر اینا تو مسجد چقدر جمع میشدن؟ اکثری وسیله شاگردان حضرت بودن دیگه، وسیله همین علما بودن، تحصیل کرده ها بودن. خب انسان وقتی میتواند به جایی برسد که فرشته ها در قیامت به حرف او استدلال کنند، چرا ما خودمون ارزان بفروشیم؟ ما که میتوانیم جایی برسیم که فرشته ها به کار ما در قیامت استدلال کنند. مگر در بخش پایانی سوره مبارک توبه نفر بود به این که لولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقه فی الدین لینذروا، این لینذروا همین است که فرشته ها در قیامت بگن الم یأتکم نذیر. اینجا قرآن در سوره توبه فرمود اینا میان احکام الهی رو یاد میگیرن، میرن تو محلشون انذار میکنن، در قیامت فرشته ها میگن مگر فلان روحانی نیامده در اون حسینیه این حرفو بزنه؟ مگر نشنیدی که ربا حرام است؟ مگر نشنیدی که نگاه به نامحرم حرام است؟ این میگن دیگه الم یأتکم نذیر. غرض این است که انسان میتواند به جایی برسد که فرشته ها به کار او، به کتاب او، به نامه او در قیامت استدلال بکنند. این یک کار رسمی است. چرا انسان از این هدف والا خودش محروم بکنه؟ امر معروف و نهی از منکر همینه دیگه. الم یأتکم نذیر. پس اون چه که در سوره مبارک توبه آمده است که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، این به جای میرسد که ملائکه در قیامت به حرف همین روحانی، همین طلبه استدلال میکنن، میگن فلان روحانی که آمده به شما گفته، امر معروف کرده، نهی از منکر کرده، آیه رو خونده، چرا عمل نکردی؟ الم یأتکم نذیر؟ قالوا بلا، بله تو محله ما مسجدی بود، حسینیه بود، میگفتن جاءنا نذیرون. نه جاءنا نذیرون یعنی امام معصوم آمده یا پیغمبر آمده، همه که دسترسی نداشتن به اون ذوات مقدس که ما تکذیب کردیم. و قلنا ما نزل الله من شیء. تنها خطر استکبار و صهیونیست نفت و گاز ما نیست، اونا در درجه اول به دین ما و به آیین ما و به شرف و ملیت ما تمرکز کردن، بعد به نفت و گاز ما. در بخشهایی از قرآن کریم فرمود به این که شما حواستون جمع باشد، این که میگیم ما شما را میازماییم ایکم احسن و عملا، در برابر حرف خدا یه عده‌ای هستن که الان شما میدید مرتب از درق و برق غرب خبر میدن، اونا اینجور راحتن، اونجا زندگی میکنن، اون امکانات دارن. این را در سوره بارکه مریم سلام الله علیها آیه 73 به بعد فرمود که ما این آیات را میفرستیم. قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. شما مدرسه‌تون بهتره یا ما؟ شما دانشگاهتون بهتره یا ما؟ شما پارکاتون بهتره یا ما؟ شما زندگیتون بهتره یا ما؟ شما اتومبیلتون بهتره یا ما؟ خدا میفرماید شما اطاعت بکنید یا اونها، حق با شماست یا اونها، صدق با شماست یا اونها، حسن با شماست یا اونها، خیر با شماست یا اونها. اونا میگن که کدام یکی از ما مرفه ترین؟ این دو طرز فکر دیگه. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیا. فرمود اینا یا به اساسشون میمالن یا به چشمگیر بودن زندگیشون. در بحث دیروز هم اشاره شد که اساس بافه مثلث یعنی ابزار خانه در برابر اساس باسین به معنای پایه های خانه، همان اساس کذا، این اساس بافه مثلث یعنی لوازم خانه. اونا میگن اصول شما بهتره یا نه، فرشتون بهتره یا نه، اتاق شما بهتره یا نه، چشمگیرتر یا نه، رؤیاین رؤیان، زندگی ما بهتر به چشم می آید یا زندگی شما. پس حرف اونها این است که هم احسن و اساسن و رؤیا، حرف قرآن این است که لبلوکم ایکم احسن و عملا، این دو راهه. اون که نظیر الهی از حرف ها را از مراکز دینی یاد می گیرد به جامعه می رساند، این در قیامت می گوید بله ما شنیدیم که احسن و اساساً و رعیا اساسی ندارد، ایکم احسن و عملا اساسی دارد، ولی متاسفانه تکذیب کردیم. چرا؟ قلنا تو محله ما بود، تو کتابخانه های مو، تو دسترس ما بود، بلا قد جاءنا نذیر اما فکذبنا، و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. شما مرتجعید، عقب افتاده اید، محرومیت دارید، بمانند اون پیشرفت مال دیگریه. خب بعد حالا در قیامت این تبهکاران میگن که لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر. همه حرفهای قرآن کریم بلند و نورانی است، اما این از اون حرفهای نورانی است که اونا در قیامت میگن ما یا باید با دلیل نقلی خودمون رو قانع میکردیم یا دلیل عقلی، یا باید گوش شنوا می داشتیم که حرف رهبران الهی رو گوش میکردیم، یا خودمون یه تعقلی می داشتیم که از راه درون می فهمیدیم چی حق چی باطله. اینا مانعت الخلو بره که جمع را شاید. بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی. استحضری که عقل در مقابل دلیل نقلی است نه در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب عقلیست یا شرعی. شرع مقابل ندارد، شرع گفته خداست بلا غیر، قانون قانون خداست بلا غیر. ما قانون عقلی نداریم، حکم عقلی نداریم. عقل کشف می کند نه فرمان بدهد، قانون گذار نیست، مغنن نیست. کلما حکم به العقل حکم به شرع تام نیست، کلما حکمه کلو ما نه کلما که این مرفوع است و مبتداست، اون کلما حرف است و سور است. کلو ما حکمه به العقلو حکمه به نقلو، نه کلما حکمه. ما بگیم این قانون قانون عقلی است، عقل چه حق دارد قانون گذار باشد؟ این قانونی که العدل و حسرون قبل از این که این عقلا به دنیا بیان این قانون بود، بعد از مرگ اینها این هست، این العدل و حسنون از ظلم و قبیحون کار و قانون الهی است. عقل چراغ است و میبینند دیگر، عقل کاشف است و نشاره، مغنن و قانون گذار نیست، قانون شناس است. اگر بگیم کلو ما نه کلما، کلو ما حکمه به العقلو حکمه به نقلو، درست. اگرم گفتیم کلو ما حکمه به العقل حکمه به شر، این حکم دوم یعنی قانون گذاری، اون حکم اولی یعنی کشف. وگرنه عقل یه چراغ است، از سراج کار سرات ساخته نیست، از این چراغ ها هیچ ساخته نیست، این چراغ ها فقط راه نشون میدن کجا دره کجا دیواره. عقل میفهمد نه فرمان بدهد، به دلیل اینکه قبل از این عقل که به دنیا بیاید این قانون بود، بعد از مرگ این شخص عاقل و حکیم هم این قانون سر جاش محفوظ است. اینا میگن ای کاش ما یا گوش میدادیم که این یه چراغ است، یا خودمون بررسی میکردیم، تحصیل میکردیم، عالم و دانشمند میشدیم، یه چراغیست. اونایی که هم گوششون به نقله هم گوششون به قلب و دله، دوتا چراغ دارن. اونایی که فقط توفیق دارن از راه نقل توفیق دیگری ندارن، فقط از نقلیات و از علماشون میشنون، این نسمه اوست. اونا که دسترسی به نقل ندارن از راه عقل میخوان بفهمن، به مقداری که این چراغ عقل نشون میده نقلوست. اونا که توفیق دارن هم از دلیل نقلی هم از دلیل عقلی کمک میگیرن، توبا لهم و اسنوم آب، این هم نسمعوست هم نعقلو. ولی بالاخره در قیامت میگن ما یکی از این دو تا چراغ باید داشته باشیم. فتحسره که ما یه صراط داریم، مهندسش خداست ولا غیر، قرآن و اهل بیت و ائمه علیهم السلام بیانگر صراط الهی هم، به خود شما تو صراط مستقیما به ما هم گفته ببینید راهی که ما میریم شما ادامه بدید. یک سراج داریم، این سراج یعنی چراغ به ما میگوید کجا صراط است کجا ویل است چاه است. با دلیل نقلی میفهمیم صراط کجاست، با دلیل عقلی میفهمیم صراط کجاست. البته عقل به مقداری که کلیات را درک میکند، وگرنه خود عقل میگوید من از مسیر جزئیات بی خبرم، و خود عقل به خدا عرض میکند خدایا من باید تو راه باشم و باید اون چه حق است او را عمل بکنم، اما نمیدونم چه حق چی باطله. که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء این جریان عقلانیت وحیانی خوب تصریح شده است، اونجا که دلیل ضرورت رسالت عامه را ذکر میکند، آیه 163 سوره مبارکه نساء نام مبارک بسیاری از انبیا را میبرد. بعد آیه 164 و 165 این مطالب میفرماید و رسولا قد قصصناهم علیک من قبلو، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که ما انبیا فراوانی را اعزام کردیم، قصه بعضی از انبیا را که تو خاور میانه بودند، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیا علیهم السلام برای تو گفتیم. انبیایی که در خاور دور یا باختر دور بودن، اون طرف اقیانوس اطلس بودن یا این طرف اقیانوس آرام بودن، دسترسی نداشتیم، کسی هم از اونجا نمی آمد، شما به اونها دسترسی نداشتین، نام خیلی از انبیا رو ما نبردیم در قرآن. رسولا قد قصصناهم علیک و رسولا لم نقصص هم علیک، این که تو روایات داره 124 هزار پیغمبر و اینها که تو روایات هست، ما که در قرآن حد اکثر 25 تا پیغمبر در قرآن نیامده که، ما قصه خیلی از پیغمبران نگفتیم. مگر میشه خدا یه جمعیت روی بشری رو که تفکر دارد خلق بکند و راه نما نفرستد؟ این یه اصل کلی رو قرآن فرمود این من امت الا خلافی ها نزیر، فرمود هیچ قریه ای نبود الا مزید، هیچ قریه ای نبود مگر اینکه پیغمبر امام ما دارن. چند تا اصل قرآنی فرمود هیچ محلی هیچ جایی نبود، چه اون طرف آب چه این طرف آب، چه اون طرف خاور دور چه این طرف باختر دور، حتما پیغمبر دارن. هم در این سوره هم در سوره مؤمن فرمود که قصه ادی از انبیا رو ما برای شما نگفتی. خب بگیم چی؟ ما بگیم اینا همچه کاری کردن، پایانش این بود فنزه رو کیف کنه، شما چی رو تحقیق بکنید؟ ناچاری تکذیب بکنید دیگه. خب حالا فهمون رسولا لم نقصصم علیکه و کلم الله موسی تکلیبا، ولی اجمالش این است یا رسول الله، رسولا مبشرین و منذرین، انبیا آمدن برای تبشیر در برابر اطاعت و انذار در برابر معصیت، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. این میشه عقل وحیانی. این عقل وحیانی یه طرف میز خدا قرار دارد، یه طرف عقل. عقل میگوید خدا یا تو ما را آفریدی، از ما هم عدل میخواهی. عدل معناش اینه که هر چیزی را سر جاش بگذاریم، وضع کل شیء بحسبه، تا اینجاش درست، اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ ما ما چه میدونیم جای اشیا کجاست، جای اشخاص کجاست؟ اونم فقط اجمالاً ما میفهمیم که انسان نمیپوسد، بعد از مرگ خبری هست، اونجا چه خبریه، اونجا چی میخوان، زاد و راهله اونجا چی هست، ما نمیدونیم. که این چه عظمتی است که دین برای عقل قائل است. یه میز محاکمه است، یه طرفش خدا، یه طرفش عقل. خدا فرمود من انبیا فرستادم تا عقل علیه من خدا استدلال نکند، نگه تو از ما وضع کل شئن رو خواستی، خب میخواستی پیغمبر بفرستی ما بفهمیم چه حلال چه حرامه. این جریان انگور آیا شراب و شربتش هر دو یکیه؟ این هزارها ماهی تو دریا هستن، فلسدار و بیفلس یکیه؟ هزارها پرنده هستن، اون کسی صافات است با یقبزنه یکی هن؟ ما چه میدونیم؟ هرون ما انبیا فرستادیم تا عقل علیه خدا استدلال نکند، نگوید تو چرا پیغمبر نفرستادی. این میشه عقل وحیانی، حرمت عقل، استدلال عقل، مبانی عقل، مبادی عقل اونقدر متقن است که خدا روی استدلال او صحه گذاشته. منتهی حالا شرایط خاصی خودش دارد دیگر. فمون لعلا یکونه لناسه علی الله حجتون بعد الرسول. منتها مطلب اساسی اینه، همونطوری که میگن دین را یاری کنید، اگر دین را یاری کردید خدا شما یاری میکند، این احتجاج ها این استدلال با مکتب است، در برابر دین است. اگر معاذ الله دین فقط اصل کلی را میگفت، جزئیات را نمیگفت، عقل میتوانست علیه او استدلال کند. حرمت عقل تا این پایگاه قوی و غلیظ که میتواند به خدا عرض کند چرا پیغمبر نفرستادی. اینجا فرمود ما این کار کردیم، انبیا فرستادیم تا هیچ کسی برای ما لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. اگر ما احد الحجتین را می داشتیم گرفتار جهنم نمی شدیم. اعوذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.